أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد بخش دوم آیه 31 چند نکته باقی مونده که این نکات رو هم عرض میکنم، انشاءالله وارد در بحث در آیه 32 خواهیم شد. خب آیه بخش دومش این بود: ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. معنای کلی این بخش و چهار مطلب درباره عرضه اسماء به ملائکه و نیز ذیل آیه یعنی ان کنتم صادقین عرض کردیم. اما نکاتی که باقی مونده از این آیه حدود 6 نکته است. نکته اول این که برخی با استناد به امر خداوند به ملائکه که خطاب به اونها فرمود انبئونی به اسماء هؤلاء، گفتند تکلیف به مالات یتاق جائزه، چون اگر کسی عاجز باشد از انجام چیزی و او را امر بکنند به اون کاری که عاجز از آن است، این قبیح و لذا بر خداوند هم محاله که این کار را انجام بده. اما میبینیم این کار را انجام داده، تکلیف کرده ملائکه را به چیزی که عاجز از انجام اون بودن، عجزش هم با عرض به حضور شما این تعدی خداوند آشکار شد. خداوند به اینها فرمود اگر راست میگید انباء کنید از اسماء این حقائق، و در حالی که یقین داشت آنها قادر به انباء و گزارش دهی نیستند. پس انباء مالایتاقه برای ملائکه و امر به مالایتاق معلوم میشه جائزه. اگر امر به مالایتاق جائز نبود، خداوند ملائکه را امر به انباء از اسما نمی فرمود. این مطلبی است که فخر رازی در تفسیر کبیر نقل کرده که من الناس من یقول مثلا به این مطلب. لکن همطوری که خود فخر رازی و دیگران هم به این اشکال پاسخ داده اند، به این مطلب پاسخ داده اند، این در صورتی میتونه دلالت بر مدعای اینها بکنه که امر حقیقی باشه، یعنی به دعای ایجاب و تکلیف. اگر امر حقیقی بود و به منظور نهادن تکلیفی بر عهده ملائکه، میتونستیم بگیم خب بله، این دلالت میکنه بر اینکه امر به مالایتاق جائزه. در حالی که این امر لتعجیز است، امر حقیقی نیست و امر به منظور اینکه عجز ملائکه را برساند، در واقع اصلا از مصادیق تکلیف به مالایتاق محسوب نمیشه. لذا این دلیل بر جواز تکلیف به ما لایطاق نیست. نکته دوم این است که خداوند متعال در امر خودش به ملائکه فرمود انبئونی به اسماء هؤلاء، نه فرمود انبئونی به هؤلاء یا ان هؤلاء. در تعلیم به آدم که بخش اول آیه بود فرمود و علم آدم الاسماء کلها، اونجا اسماء را به آدم تعلیم کرد. خب اسماء رو ما گفتیم اشاره به حقایق غیب آسمان و زمین داره، اما اینجا می فرماید انبئونی به اسماء هؤلاء، نفرمود انبئونی به اسمائهم. اگر بخواست بر وزان بخش اول باشه خب اینجا هم باید میفرمود انبئونی به اسماء، انبئونی بالاسماء یا به هذه الاسماء، اما میفرماید به اسماء هؤلاء، یعنی که انه اون حقایق یه چیزه و خداوند از ملائکه انبا و گزارش دادن از اسماء را خواسته، اسماء اونها. خب حالا این تفاوت بین این دو بخش که قبلا هم گفتیم وجود داره، اونجا تعلیم بود اینجا انباه، اونجا تعلیم اسماء بود اینجا تقاضا و دستور به انباع از اسماء هاولائه. برخی فرمودن که برخی از مفسرین فرمودن که منظور از این اسماء اینجا الفاظه نه اون حقایق، یعنی خداوند متعال از ملائکه میخواهد که شما یک گزارشی از الفاظ این حقایق بدید، یعنی سطح انتظار و درخواست حالا امر خداوند به پایین ترین مرتبه ممکن از ملائکه بوده. نگفته گزارش از این حقیقت ها بدید، گفته همین الفاظ اینا اسامی اینا رو بگید، ولو حقایقش رو من نمیخوام حقایقش رو برای ما گزارش بدید، همین الفاظش رو بیان بکنید. این برای اینه که بگه شما حتی از درک سطح این حقایق الفاظ این حقایق عاجزید، چه برسه به درک عمق این حقایق. برخی این چنین گفتن که منظور از اسماء هؤلاء یعنی الفاظ هؤلاء، یعنی همین اسمایی که دارن، همین اسم به معنایی که تو ما اونجا گفتیم اسماء به معنای الفاظ نیست، در بخش اول گفتیم علم آدم الاسماء، اون اسماء مسلما به معنای الفاظ نیست. اما اینجا خب برخی این چنین گفتن، مثلا در تفسیر مواهب الرحمن که مرحوم آقای سبزواری استعبدالاعلای سبزواری دارن، این اسما رو به معنای الفاظ گرفته، در حالی که به نظر میرسه اسما اینجا نمیتونه الفاظ به معنای الفاظ باشه، چون اصلا ما قبلا هم گفتیم عالم مجردات عالم الفاظ نیست. اگر اونجا جای الفاظ نیست اون وقت معنا نداره خداوند به ملائکه دستور بده شما حداقل اسمای اینا و الفاظ اینها رو به ما بگید، نمیخواد از عمقش به ما گزارش بدید. در عالم مجردات که اصلا بحث الفاظ نمیتونه مطرح بشه. لذا تفسیر اسماء هؤلاء به الفاظ هؤلاء به نظر میرسه صحیح نباشه. پس چیه معنا اینجا؟ هر حضور شما به گمان ما اسماء هؤلاء یعنی برخی علامتها و نشانه های اینها رو برای ما گزارش بدید. همطوری که قبلا هم گفتیم اصلا اگر عنوان اسماء به این حقایق اطلاق شده برای اینه که اینها نشانه های خدا هستند. اینجا معنای اسماء هؤلاء یعنی این، یعنی نشانه ها و علامت های اینها، یعنی خداوند متعال امر کرده به ملائکه شما نمیخواد از این حقایق به من گزارش بدید، در اینکه به حقایق اینها راه ندارید، حداقل به بعضی از آثار علامت ها و نشانه های اینها که در حقیقت یک پوسته ظاهری این حقایق هستند اینها رو گزارش کنید و اونا حتی نسبت به این امر هم عاجز بودند و خداوند برای اینکه اثبات نهایت عجز ملائکه را به اصطلاح بفرماید از اونا درخواست کرده که این علامت ها نشانه ها این آثار از این حقایق رو بر من گزارش کنید که اونها نتوانستند. اینم نکته دوم. نکته سوم درباره کلمه هاولا. خب هاولا از اسماء اشاره است و اشاره به حاضرین داره، یعنی وقتی میگن هاولا یعنی به یک گروهی که حاضرند. وقت سوال اینه آیا اون حقایقی که خداوند متعال به ملائکه دستور داد اسماء اونها را انباء و گزارش کند، آیا اون حقایق حاضر بودند که حالا اسم اشاره هاولا در مورد اونها به کار میره؟ اون حقایق که عرض به حضور شما یه بخشیش انوار منوره معصومین و نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بود و یه بخشی هم سایر حقایق این عالم، حقایق غیب، غیب این عالم، غیب آسمان ها و زمین، و همه که اونجا حاضر نبودند. اون وقت چطور خداوند این چنین فرموده؟ ببینید اگر بخوایم هم حضور اینها رو توجیه بکنیم و هم فرض به حضور شما این شمول نسبت به همه اون حقایقی که در مرتبه ما فوق ملائکه در عالم هستی حضور داشتند رو به اصطلاح بیان بکنیم، باید بگیم منظور از هاولا یعنی رب الانواع. اونجا اونچه که به ملائکه عرضه شد و از ملائکه خواسته شد که گزارش بدن ارباب الانواع بودند، نه همه حقایقی که در این عالم در طول یک دیگر وجود دارند. ارباب الانواع بالاخره معلومه یک به اصطلاح تعداد محدودی هستند. حقایق این ارباب الانواع عرضه شد که البته این در یک به اصطلاح هستی هرمگونه قرار دارند. شما فرض کنید خود صادر اول از حق تعالی که حقیقت انسان کامل و نبی مکرم اسلام، اون نور به اصطلاح اصلی، و بعد حالا یا عقل اول اسمشو بگذاریم یا حالا در علوم مختلف اسامی مختلف داره، و اون عقول عشره‌ای که بعد از این عقل اول هستن و بعد از اون، یعنی در یک هرمی که عرض به حضور شما هم نوع الانواع یا عقل اول و هم ارباب الانواع بعد از او قرار دادن، اینها عرضه شدند و حاضر بودند. و حالا مثلا خورشید یا خورشیدهایی که منابع یا وسائط فیض هستی در این عالم بودند، از حق تعالی فیض وجود را اخذ می کردند و افاضه به مراتب مادون خودشون. اونها به این نحو این منابع، این وجودات به اصطلاح حاضر بودند و طبیعتاً حضور اونها در اون مرتبه‌ای که ملائکه بودند در یک به اصطلاح مرتبه‌ای بود که به نوعی برای اونها قابل فهم بود، در حد فهم خودشون، چون این وجودات در عوالم طولی هستی حضور دارن، در ملکوت اعلا که غیر از اون عقل اول و صادر اول هیچ موجودی نیست حضور دارن تا عالم ناسوت، و حضورشون در این عوالم به طرق و به اشکال مختلفه. در عالمی که ملائکه هم حضور داشتن، طبیعتاً حضور اینها متناسب با همون عالمی بود که ملائکه در اون عالم حاضر بودند. اینم نکته سوم. نکته چهارم این که آیا عرضه این اسماء به همه ملائکه بوده یا به برخی از ملائکه؟ ثم عرضهم علی الملائکه، آیا این به همه ملائکه عرضه شد؟ بعد چون در ادامه آیه در آیه 32 داره قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. خب این قالو کیا بودن؟ همه ملائکه بودن؟ یا قبلش فرمود قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء؟ خب ما اینو قبلا بحث کردیم. به طور کلی در این 9-10 آیه از آیه 30 تا حدود آیه 39 بحث کردیم که آیا این گفتگوها بین همه ملائکه بوده یا برخی از ملائکه، حملت العرش، اون ملائکه اعظم خداوند که حاملان عرشند و یه تعداد محدودی هستند. عرض به حضور شما اینو ما قبلا چون بحث کردیم، هرچه همون چه که در گذشته گفتیم اینجا هم همان است، یعنی مخاطبین خداوند تبارک و تعالی و از قال ربک للملائکه هنی جائلون فی الارض خلیفه، همونایی که مخاطب خداوند تبارک و تعالی بودن، همونها گفتند اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، و همونها برشون اسما عرضه شد. و همونها در ادامه میگن قالو سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. مجموع به اصطلاح این آیات در همه این چند آیه به اصطلاح منظور از ملائکه گفته شد که علی القاعده همه ملائکه نبودن، اگر هم باشن ما هر دو احتمال رو گفتیم، اگر هم بوده باشن به اصطلاح هیچ مشکلی نداره. مثلا یکی از جهاتی که مبعد این بود که همه ملائکه باشن، برخی از این سوالها و اعتراضها و استفهامهایی است که اینها کردند، که این با مثلا حاملان عرش و مقام حاملان عرش شاید سازگار نباشه. ما اونجا به تفصیل این رو بحث کردیم و اینجا فقط خواستم عرض کنم این ملائکه همون گروهی هستند که مخاطب خداوند تبارک و تعالی بودند. نکته پنجم، بله ظاهر این چنینه، ولی عرض به حضور شما ملائکه خودشون انواع و اقسامی دارند از نظر حتی به اصطلاح ادراک و از نظر مرتبه و جایگاه و قرب و بعد، اونا هم خودشون جایگاهاشون مختلفه. اما نکته عرض به حضور شما پنجم این است که اینم باز قبلا بالاشاره گفتیم، الان باز یادآوری بیشتر خواهیم کرد، از باب یادآوری عرض میکنیم که خب چرا ضمیر در این بخش دوم به صورت مذکر آمده، ضمیری که مرجعش اسماه. در جمله اول و بخش اول فرمود علم آدم الاسماء کلها، ضمیر مؤنث آورد چون مرجعش اسماء بود. در بخش دوم میفرماید ثم عرضهم، در حالی که به حسب قاعده باید بفرماید عرضها چون بحث همون اسماءه، عرضهم علی الملائکه فقال لا انبئونی به اسماء هؤلاء. این ضمیرهایی که یا اسم اشارهی که در بخش دوم آیه آورده مذکره، در حالی که به حسب قاعده باید مؤنث باشه، هم قاعده اقتضار میکنه هم بر وزان بخش اول باید مؤنث آورده بشه. اینجا مفسرین وجوهی گفتن و احتمالاتی یا توجیهاتی برایش ذکر کردن. یک وجه این که منظور از عرضهم که همه اسماء رو دربر میگیرد، اینجا مقصود اصلی ذوی العقول از اسماءه، چون اسماء حقایق غیب عالمه و اینها هم بالاخره حقایق ذوی العقول رو در بر میگیره هم غیر ذوی العقول رو. اینجا به اعتبار اون حقایقی که ذوی العقول هستن مذکر آورده. توجیه دوم این که از باب تقلیب، یعنی تقلیب ذوی العقول بر غیر ذوی العقول این رو آورده، و سوم این که به جهت افضلیت مثلا اون اسمایی که ذوی العقول بودن بر غیر ذوی العقول آورده. پس در واقع میتونیم بگیم مرجع ضمیر همه اسما نیست، بلکه منظور ذوی العقول منتها این که ذوی العقول رو آورده، یا از باب این که اینها مقصود اصلی هستند و رأس هرمن و بقیه در طول اینها، یا از باب افضلیت اینها یا از باب تقلید. بالاخره اشاره به زبل اقول داره. نکته ششم و آخرین نکته‌ای که درباره بخش دوم این آیه به اصطلاح لازمه مورد اشاره قرار بگیره این است که بالاخره این آیه، آیه 31، مقدمه چی نیست برای آیه 33 که در آن امر به سجود بر آدم شده. اینجا دو ادعای ملائکه مردود شد، ادعای صلاحیت خودشون برای خلافت و ادعای صلاحیت نداشتن انسان برای خلافت. خداوند هر دو ادعا رو رد کرد و گفتیم وقتی به اونها گفت شما که ادعا میکنید نحن نسبه و به حمدکه و نقدس و لک، یعنی در واقع میخواید بگید ما بودیم دیگه، ما بالاخره صلاحیت خلافت داشتیم، شمایی که ادعا میکنید اتجعل و فیها من یفسد و فیها و یسفک و دما، نه در هر دو مورد دارید اشتباه میکنید، شما نه از آدم چیزی میدانید، انی اعلم و ما لا تعلم، و اینکه میگید اتجعل و فیها من یفسد و فیها و یسفک و دما، در واقع یک روی سکه رو دیدید، روی دیگر سکه رو ندیدید. و اینکه ادعا میکنید شما اهل تسبیح و تقدیسید پس به این دلیل خلافت شایسته و برازنده شماست، نه این رو هم اشتباه میکنید. و برای اثبات عجز بهشون فرمود هن به اونی به اسماء ها اولا ان کنتم صادقین. وقتی عجز اینها آشکار شد زمینه مهیا شد برای اینکه خداوند بگه خب حالا که تسبیح و تقدیس شما لهو مقدار معلوم، حد معلوم، علم شما حدش معلومه، محدوده، حالا که در مورد آدم اشتباه کردید تسبیح و تقدیس شما اصلا به حدی نیست که بتواند نسبت به اون نعمت اصلی تقدیس بکنه و خدا رو سپاسگزاری بکنه، حالا از قال رب و کل الملائکه، حالا در مقابل این آدم سجده کنیم. اینم مقدمه ای میشه برای اون که از بوده. این حالا تقریبا 6 نکته بود که به نظر میرسید برای تکمیل و تتمیم مباحث گذشته لازم بود اشاره بشه، تا انشاءالله جلسه بعد آیه 32 قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم. الحمد لله.